السلام علیک یا علی ابن مسلسل. ایوان تو روی شانه خورشید است، گلدسته تو نشانه خورشید است، چشمش که به گنبد تو روشن شد ما دریافت که خانه خورشید است.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذی جعل الحمد مفتاحا لذکره و سببا للمزید من فضله و دلیلا علی آلائه و عظمته، ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء و سید المرسلین حبیبنا و حبیب اله العالمین ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین و اللعنة الدائمة على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. قال الله العظیم في كتابه المجید: الذين ان مكناهم في الارض اقاموا الصلاة و آتوا الزکاة و امروا بالمعروف و نهوا عن المنکر و لله عاقبة الامور. پیرو بحث‌های گذشته‌ای که داشتیم در جلسات قبل عرض می‌کنیم خداوند متعال این نظام هستی رو و جهان رو بر اساس حق آفریده، این نظام باطل نیست. با اندک تأملی و دقتی این حقیقت رو هر کسی می فهمد از هدفدار بودن این نظام به خودش مراجعه کند، به فضا و کراتی که در فضاست توجه کند، به کوها و دشت و دریاها نگاه کند، میبیند که این نظام نظام حقی است. قرآن مجید میفرماید سنوریهم آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق. ما آیات و نشانه های خود رو در آفاق قرار دادیم، آیات آفاقی مثل کرات، اینها آیات آفاقی الهی است. خود انسان آیت انفسی الهی است. انسان به خودش هم وقتی مراجعه می کند و می اندیشد در خودش، خدای متعال رو میبیند. بنابراین این نظام بر اساس حق آفریده شده و ما خلقنا السماوات والارض الا بالحق. این بیان قرآن مجید است، آخر سوره مبارکه هجر. این یک مطلب. مطلب دوم این که سنن و قوانینی که خداوند متعال در نظام قرار داده اینها هم حق است. خداوند سنت‌هایی رو در این نظام قرار داده. من یکی دو تا نمونه‌ش رو عرض بکنم از این سنت‌ها و قوانین. قوه جاذبه یکی از اون سنت‌های الهی است. اگر قوه جاذبه وجود نداشت که هر چیز سنگین تر سبکتر رو با خودش همراه کند، نه زمین در این مدار میماند و نه هیچ سیاره دیگری اساساً این نظم وجود نداشت. جاذبه یکی از این سنت‌های الهی است. در سوره مبارکه یاسین خداوند متعال به این سنت اشاره می‌کند و می‌فرماید لشمس ینبغی لها ان تدرک القمر وللیل سابق النهار و کل فی فلکن یسبحون. نه خورشید ماه رو و نه دیگر ستارگان به یکدیگر برخورد میکنن، هر کدام از اینها در یک مدار مخصوصی در حال حرکت هست. این یکی از سنت های الهی است. جهان پر است از این قوانین و سنت ها. این سنت ها سنت های تغییر ناپذیری است، هم در نظام هست، هم در وجود ما هست، هم سنت هایی است که در میان امتهای گذشته بوده و در این امت هم ساری و جاری است. پس قوانین و سنتهای الهی هم در نظام حق است و سریان و جریان دارد. ولن تجد لسنت الله تبدیلا، ولن تجد لسنت الله تحویلا. سنت های الهی همون قوانین خداست، اینها دگرگون نمی شود، جا به جا هم نمی شود. این هم یک نکته. نکته دیگر، حوادثی که روزمره در جهان به وجود میاد، این هم حق است، چون این حوادث تابع همین سنت های الهی است. ما هر روز شاهد حوادثی هستیم، یک کسی زنده میشه، یک کسی میمیره، اینا حادثه هایی است که اتفاق میفته. این یک حادثه است، حوادث گوناگون و مختلفی در نظام هستی اینها به وجود میاد. تمام اینها حق است. اگر یک برگ از یک درختی فرو میریزد، اگر قطره بارانی از بالا به زمین میاد، اگر دگرگونی هست، بادی جریان پیدا میکند، اینا حوادثه. تمام این حوادث حق است. خدای متعال اینها رو از آیات خودش و از نشانه های خودش قرار داده در این نظام هستی. اینم یک نکته. نکته دیگر، یکی از مخلوقات خدا انسان است. انسان بهترین و برترین مخلوق، تبارک الله احسن الخالقین. انسان موجود بزرگی است و بهترین موجود و بهترین مخلوق شاید باشد. البته یه بحث تفاضل بین انسان و ملائکه هست که آیا انسان بالاتر است یا ملائکه. معتقدن انسان بالاتر از ملائکه می شود اگر انسان شایسته ای باشد. پیامبران اینها افضل از ملائکه هستند. پیامبران انسان بودند، از جنس بشر بودند. مشهور است که در شب معراج وقتی جبرائیل پیغمبر رو همراهی می کرد، به نقطه ای رسید، به جبرائیل پیامبر گفت بیا. عرض کرد یا رسول الله، من بیش از این به هم اجازه داده نشده نزدیکتر شوم و بالاتر بروم، حد من تا همین جاست، شما می توانید نزدیکتر شوی. ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا. بشر به اونجا رسید، گفت جبریلا بپر اندر پیم. گفت نی نی، من حریف تو نیم. پیامبر بشر بود اما از ملائکه بالاتر رفت. یک حدیثی در کافی است، به رسول خدا جبرائیل در شب معراج عرض کرد یا رسول الله، در این نقطه‌ای که شما آمده اید احدی به این نقطه پا نگذاشته و قدم نگذاشته. به هر حال انسان بهترین موجود است، خداوند انسان رو خلق کرده. در انسان دو عامل قرار داده، عقل و شهوت، هر دو حق است، هر دو به جای خود حق است. اینم یکی از حقهایی است که در این نظام هستی هست. اینم یک مطلب. مطلب دیگر این که خدای متعال انبیا و رسولانی رو فرستاده است، پیامبرانی رو فرستاد. این پیامبران دو تا وظیفه به عهده‌شون بود که این دو تا وظیفه رو عملی کنن. وظیفه اول انبیا کشف بود، حقایق رو، رازها رو برای مردم کشف کنن. کدوم رازها رو؟ امروز بشر خیلی از رازهای جهان مادی رو کشف کرده، در عمق طبیعت رفته، عمق دریاها، عمق زمین، نفت رو از درون زمین بیرون آورده، به آسمان‌ها و فضا رفته. اما تمام کشفیات بشر کشفیات مادی است. انبیا برای این کار نیامدن انبیا علوم مادی رو به بشر بیاموزن، کشفیات مادی رو، چون خود بشر میتوانست برسه به این علوم. پس برای چی انبیا آمدن؟ انبیا آمدن اسرار غیب این عالم رو که از دسترسی عقل، خرد، ادراک بشر بیرون هست، اینها رو به بشر راهنمایی کنه. وحی غیبه. بشر هر چه تلاش کند نمیتونه خودش دسترسی به غیب پیدا کنه. غیب یک امری است مربوط به مبدأ هستی و خالق این عالم. ذالک من انباء الغیب نوحیه الیک. این از خبرهای غیبی است، ما به تو وحی کردیم. این کار انبیاست، از دیگران ساخته نیست این کار. من تقاضا میکنم عزیزانم بحث رو خوب دقت کنن. این پاسخ خیلی از شبهاتی است که امروز یک عده‌ای مطرح میکنن. چرا انبیا اکتشاف نداشتن؟ چرا انبیا مثل برخی از دانشمندان که آمدن کشفیاتی داشتن، انبیا چرا این کارها رو نکردن؟ اینا چیزی نیست. اون دانشمند نمیکرد، یه دانشمند دیگری میکرد. کشفیات رو خدای متعال گذاشته، عقلش هم داده، ابزارش هم در اختیار بشر گذاشته، بشر خودش این کار رو انجام میداد. مسئولیت پیامبر یک مسئولیتی است بالاتر از این مسئولیت، این چیزی نیست، خود بشر میرسی. شما امروز ارتباطات خیلی ارتباطات نزدیکی است، به راحتی انسان میتواند حوادثی که در جهان اتفاق میفته بلافاصله در جریان قرار بگیره. ارتباطاتی که هست، ارتباطات رسانه‌ای، این سایت هایی که هست، بلافاصله تا یک کشفی، یک محققی در یک گوشه ای از دنیا یک کشفی رو انجام میده، انسان در جریان قرار میگیره. خب این خداوند قدرتش رو به بشر داده، بشر هم میتواند این کار رو انجام بدهد. اما هرگز نمیتواند بشر از غیب اطلاع پیدا کند، هرگز نمیتواند. اساسا ساختمان بشر و آفرینش بشر به گونه ایست که اطلاع از غیب برای او مقدور نیست، مگر اینکه خدای متعال غیب رو در اختیار او قرار بده. میشود ذالک من انباء الغیب نوحیه الیک. این اخبار غیبی است که ما به تو وحی کردیم. پیغمبر که غیب نمیدونست از پیش خودش، خداوند غیب رو در اختیار او قرار داد. این کریمه رو در آخر سوره مبارکه جن، عالم الغیب فلا یظهر علی غیبه احدا لا یظهر علی غیبه احدا الا من ارتضى من رسول. خداوند عالم الغیب است، غیب رو در اختیار کسی قرار نمی دهد مگر رسولش و فرستادهش غیب رو در اختیار او قرار می ده. اخبار غیبی در قرآن مجید هست، اخباری که قرآن خبر او رو داده و دیگران نمی دونستن، خبری که همون زمان بوده و مردم نمی دونستن یا بعد اون خبر محقق شده توسط پیامبر، این خبرهای غیبی وحی به او شده و او هم بر مردم خونده. پس یکی از مسئولیت‌های پیامبر کشف، یعنی کشف غیب نه کشف طبیعت. ممکنه یه جایی هم پیامبر مسائل طبیعی رو بیان کرده باشه، اما مسئولیت او نیست. مسئولیت بزرگ پیامبر کشف غیبه. و مسئولیت دوم پیامبر هدایته. این دو امر هم حق است. خداوند انبیا رو فرستاد، رسول رو فرستاد. این دو امری که مسئولیت اونهاست، این مسئولیت رو برسونن، کشف و هدایت. اینم یه مطلب. حالا جمع کنیم مطالب رو که اون مسئله‌ای که ما در جلسه اول مطرح کردیم و اون سیمای حضرت مهدی سلام الله علیه، در قرآن است. ببینیم از این مباحث چطور میتوانیم سیمای حضرت رو در قرآن ببینیم. خداوند این امور حقی که عرض شد اینها رو فراهم کرد. انسانها رو ما یک تقسیمی در جلسه قبل نسبت به انسانها داشتیم. انسانها همه یکسان نیستن. مجدداً کوتاه من عرض می کنم، بعضی از انسانها انسانهایی هستن که طالب حقن، برای رسیدن به حق تلاش می کنن، حق رو می یابن و از حق پیروی می کنن. این یک دسته. یک دسته افراد جاهلن، حق رو اگر بدانن پیروی می کنن اما نمی دانن. وظیفه اونها رفتن و تحصیل معرفت و علم. یک دسته ای از افراد غافلن، توجه نمی کنن، غفلت اونها رو گرفته. عرض کردیم قرآن حکایت حال این دسته رو می فرماید یعلمون ظاهرا من الحیات دنیا و هم عن الاخرته هم غافلون. در غفلت به سر میبرن، اصلا در این وادی نیستن که معرفت پیدا کنن، حق رو بیابند، از حق پیروی کنن. در این وادی نیستن. یک دسته از افراد هم هستن اینها حق رو یافتن، دسته چهارم حق رو یافتن، لکن در برابر حق موضع گیری میکنن، می ایستن در برابر حق. امروز هم هستن این افراد، در گذشته هم بودن افرادی که حق رو یافتن و در برابر حق موضع گرفتن. ابو جهل رو شما می شناسید. ابو جهل یکی از دشمنان سرسخت رسول خدا بود در مکه. و در جنگ بدر به دست مسلمان ها کشته شد. خیلی هم مرد دلاوری بود، اما به دست یک انسان ضعیف الجثه‌ای در جنگ بدر ابو جهل کشته شد. عبدالله ابن مسعود او رو کشت. عبدالله ابن مسعود از اصحاب رسول خداست و آدم ضعیف الجثه‌ای هست. به ابو جهل گفته شد شما این پیامبر رو میشناسی؟ گفت بله میشناسی. ما در یک شهر، در یک دیار، در یک منطقه، در یک محله به نام مکه، در این قریه با هم زندگی کردیم، با هم بزرگ شدیم، در کنار یکدیگر بودیم، چطور هم دیگر رو نشناسیم؟ سابقا مثل امروز شهرها اینقدر گسترده نبود. مکه یک شهره، ولی اون شهر تجاری بوده، اما شهر کوچکی بوده و معمولا در جاهای کوچک افراد خوب هم دیگر رو میشناسن و ارتباطاتشون خیلی ارتباطات نزدیکیست با هم. به ابو جهل گفته شد پیامبر رو میشناسی؟ گفت بله میشناسم. گفتن پیامبر رو راستگو میدانی؟ گفت آری راستگو میدانم. ما با هم بزرگ شدیم تو این شهر، سابقه پیامبر پیش ماست، در ایشون سابقه کذب و دروغگویی نبوده اصلا. شنیده اید که قبل از اسلام و قبل از بعثت پیامبر رو امین خطاب میکردن؟ گفت بله راستگو میدانم. به ابو جهل گفته شد آیا پیامبر که مدعی نبوت است و فرستاده خداست در این گفته هم او رو حق میدانید؟ گفت بله ایشون حقه، در این گفتم من رو حق میدانم. خب این سوالها پاسخش تمام مثبت شد و پذیرفت که این سوالها سوالهای حقی است. درست پذیرفت، رسالت پیامبر رو هم پذیرفت. به ابو جهل گفته شد چرا از رسول خدا تبعیت نمی کنی؟ چرا رسالت او رو تصدیق نمی کنی؟ چرا از او پیروی نمی کنی؟ گفت ها یه نکته ای هست. کنا و بنی هاشم کفرسی رهان ازا رکبو رکبنا و ازا نزلو نزلنا. قبیله ما و قبیله بنی هاشم که قبیله پیامبر است در این مکه مثل دو کفه ترازو و مثل دو اسبی که کفرسه رهان، دو اسبی که در حال مسابقه است. ما همیشه برابر بودیم، مسابقه می دادیم، قبیله بنی هاشم با ما تو مسابقه برنده نداشت. ازا رکبو رکبنا و ازا نزلو نزلنا. اونا سوار می شدن ما سوار می شدیم، اونا پیاده می شدن ما پیاده می شدیم. خب بعد که پیامبر مبعوث به رسالت شد، یک مرتبه قبیله بنی هاشم اوج گرفت، قبیله ما به زمین خورد، شکست خورد قبیله ما و قبیله بنی هاشم پیروز شد. پیروزی قبیله پیامبر برای ما قابل تحمل نیست، اینو ما نمیتونیم تحمل کنیم، ولو حقه اما نمیتونیم تحمل کنیم. دو تا تیم فوتبال رو تو میدان بازی وقتی بازی میکنن میپذیرن که اون رقیبشون گل زده و اینها گل خوردن، شکست خوردن، اما میگه شکست رو نمیتونیم تحمل کنیم. فرعون این گونه بود. فرعون میدانست موسی حق است. قرآن مجید میفرماید و جهدوا بها و استيقنتها انفسهم ظلما و علوا. جهدوا بها، در عین اینکه یقین داشتن به حقانیت موسی، فرعونیان در برابر موسی جبهه گرفتن. امروز هم کسانی هستند باور دارن حقانیت برخی از ملت‌ها رو حق میگوین، اما چون منافع خودشون رو در معرض خطر میبینن در برابر ملت‌هاشون میایستن، چون میبینن اگر نایستن در برابر ملت‌هاشون قدرتشون از بین میره، جاهشون، مقامشون، سلطه‌شون از بین میره. امروز مستکبران جهان در صدد همین امرن، تقویت کنن کسانی که دست نشانده اونها هستن، بتوانن در برابر ملت ها بایستن، ملت هایی که حقوق حقه خودشون رو میخوان، میگن شما حق ندارید، سرکوبشون میکنن. این در گذشته بوده، امروز هم هست. حالا برگردیم به اصل مطلب. همه مردم این گونه نیستن. ما مردم رو به چهار بر دسته تقسیم کردیم. خدای متعال در آیه 41 از سوره مبارکه حج می‌فرماید یه عده‌ای هستن اینها این گونه‌اند. الذين مكنناهم في الارض اقاموا الصلاه واتوا الزكاه وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. ادعی هستن اینها به قدرت هم برسن، دنبال مقام نیستن، دنبال جاه نیستن، دنبال ریاست نیستن، دنبال پول نیستن، دنبال تمتعات مادی نیستن، اونا میخوان نماز اقامه بشه، زکات داده بشه، امر به معروف و نهی از منکر تو جامعه احیا بشه. این کار کار انبیاست و کار اوصیاء انبیاست. این کار کار دینداران واقعی است که به باور رسیدن، خدا رو باور کردن، معاد رو باور کردن، مقدسات رو باور کردن. اونها دنبال این هستن، چه مال باشد، چه جاه باشد، چه نباشد، برای اونها تفاوت نمی کنه، ارزش‌ها برای اونها اصله. این زندگی رسول خداست از قبل از بعثت، بعد از بعثت تا روزهای آخر عمر. پیغمبر یکسان که نبود، روزهای آخر عمر پیغمبر امکانات زیادی در اختیار رسول خدا بود. همون نماز بود، همون بندگی بود، همون طهارت بود، همون عفاف بود، هیچ تغییری در پیغمبر خدا به وجود نیامد. امیرالمومنین سلام الله علیه که جانشین ایشون بود، او هم همینطور. شما زندگی امیرالمومنین و تاریخ امیرالمومنین و سیره امیرالمومنین رو ملاحظه کنید، ببینید چگونه بوده سیره امیرالمومنین. ما بایستی در انتظار حکومتی این چنینی باشیم، اونم نه در یه نقطه مثل ایران، یک حکومت جهانی، و هنوز اون محقق نشده. اون حکومت جهانی با اون ویژگی ها و اون کسی که عهده دار حکومته، که فراگیر باشد، جهانگیر باشد، سراسر گیتی رو حاکمیتش فرا بگیرد، اون مال وجود مقدس ولی عصر سلام الله علیه. لذا این آیه که الان تلاوت شد، آیه 41 از سوره مبارکه حج، تو برخی از روایات آمده وجود مقدس ولی عصر است که این امور رو در سراسر گیتی پیاده خواهد کرد. اما شرح این که چرا دیگران نه و امام زمان آری، الذين مكنناهم في الارض اقاموا الصلاه واتوا الزكاه وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، اینا ارزش های دینی است. نماز رو شما از دین بگیرید، دین پایش نمازه، از صلات و عمود و دین، زکات و همینطور، امر به معروف و نهی از منکر همینطور، اینا از اصول ولو از فروعات و از واجبات ذکر شده، اما از واجبات مهم دین هست این امور. چرا این آیه تحقق واقعیش در عصر وجود مقدس ولی عصر امام زمان خواهد بود؟ این رو انشاءالله در جلسه بعد عرض خواهم کرد. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک. دختر امیر المؤمنین آمد میان قتلگاه، چشمش افتاد به بدن قطعه قطعه حسین. در کتاب‌های مقتل نقل شده از یک شخصی میگوید والله لا انسا زینب بنت علی و هی تندب الحسین به صوت حزین یقره القلوب. ابتدا آمد دستانش رو برد زیر اون بدن قطعه قطعه، صدا زد اللهم تقبل منا هذا القربان، خدایا این قربانی رو از ما بپذیر. سپاه تماشا می کردن، یک مرتبه دیدن دختر امیر المؤمنین پیامبر رو مخاطب قرار داد، صدا زد یا رسول الله هذا حسین مرمل بالدماء مقطع الاعضاء مسلوب الامامة والرداء، این کشته فتاد به هامون حسین تو این سیده دست و پا زده در خون حسین توست. یه جمله دیگری هم فرمود زینب، صدا زد یا رسول الله بناتک سبایام و ذریتک مقتلام، یا رسول الله دختران تو اسیر کردن، لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم، بسمک الاعظم یا الله. خدایا ما را بیاموز، نزدیک زوال و اجابت توست. روایت دارد هنگام ظهر درهای رحمت الهی باز می شود و ماه شعبان است. خدایا رحمت و برکاتت رو بر ما نازل بفرما، دلهای ما را به نور اطاعت، اخلاص، معرفت منور بگردان. نسل جوان ما را از آسیب‌ها حفظ کن، کشور و نظام و ملت و رهبر ما را حفظ کن، گذشتگان از اهل اسلام، گذشتگان از این جمع، والدینمون، حقداران بر ما، امام و شهدا، همه را غریق رحمت بفرما. زیارات ما را به پیشگاه آقا علی ابن مصر رضا مقبول بگردان. سفر همه مسافرین و سفر زائرین قبر علی ابن موسد رضا رو بی خطر قرار بده. این سفر رو آخرین سفر ما قرار مده. صلوات من
آخرین قسمت سخن خوبه به این نکته توجه کنید که وجود مبارک امام رضا صلوات الله علیه مانند سایر ائمه اطهار و اولیاء خدا عنایت ویژه‌ای در هشدار دادن اطرافیان خود به امام عصر مهدی آل محمد علیهم السلام و قیام اون بزرگوار داشتند. در حالات اون بزرگوار نقل شده که راوی میگه خدمت اون حضرت رسیدم، ایشان از من پرسیدند تو در قنوت نمازت روز جمعه چه دعایی رو میخونی؟ من دعایی رو عرض کردم. امام فرمودند که این دعا رو در قنوت نمازت روز جمعه بخوان، که اون دعا در مورد فرج امام است صلوات الله علیه و دعا کردن برای اون بزرگوار است، به این که خداوند زودتر امر اون حضرت رو اصلاح کنه و فرج اون حضرت رو تقدیر کنه و دولت کریمه اون بزرگوار رو برپا کنه، که این دعا با این عبارت شروع میشه: اللهم اصلح عبدک و خلیفتک بما اصلحت به انبیائک و رسلک الی آخره. که این نکته برای همه ما قابل توجهه، وجود مبارک امام رضا صلوات الله علیه که جد امام زمان سلام الله علیه حساب شده، در این حال از همون زمان امام رضا دست به دعا برداشته بودند که خداوند بستر ظهور اون حضرت رو زودتر فراهم کنه. ما همین دعا رو با هم میخوانیم:
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم بما اصلحت به انبیائك و رسلک و حفه بملائکته و ایده بروح القدس من عنده واسلكه من بين يديه ومن خلفه رصدا يحفظونه من كل سوء وأبدله من بعد خوفه أمنا يعبدك لا يشرك بك شيئا ولا تجعل أحد من خلقك على وليك سلطانا وأذن له في جهاده واجعلني من انصاره انك على كل شيء قدير.